ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمد البرادعی وارد تهران شد. سران اتحادیه اروپا از رأی مثبت احتمالی ایرلند به پیمان جدید این اتحادیه استقبال کردند. و سعید جلیلی میگوید بحث تعلیق غنی‌سازی در مذاکرات ژنو مطرح نشده است. ساعت 7 شب به وقت تهران ایران و 5:30 بعد از ظهر به وقت پراگ شهری که صدای ما را از اون میشنوید. سلام شنوندگان عزیز، شب شنبه شما به خیر و آرامش. مانیا منصور هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی در شبی که شنبه است 11 مهر ماه 1388 برابر با 3 اکتبر 2009 میلادی. مجله شامگاهی رادیو فردا یک ساعت به طول خواهد انجامید با گزارش، گفتگو و البته خبر. اسم خبر اومد، همکارم الهه روانشاد اینجا در استودیو کنار من هست با دستی پر از خبر. الهه سلام.
عصر بخیر. محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی بعد از ظهر امروز شنبه وارد تهران شد. قرار است محمد البرادعی در این سفر دو روزه با علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفتگو کند. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا اعلام کرد البرادعی و صالحی صبح فردا یک شنبه پس از گفتگوهایشان در نشست خبری مشترکی به سوالات خبرنگاران پاسخ می‌دهند. به گزارش رویترز در این دیدار برنامه‌ای برای دیدار از تأسیسات هسته‌ای پیش بینی نشده است. ایران در مذاکره با گروه 5+1 موافقت خود را با بازرسی کارخانه غنی‌سازی قم که به تازگی علنی شده اعلام کرده است. سران اتحادیه اروپا برای رأی مثبت احتمالی ایرلند به پیمان جدید اتحادیه اروپا موسوم به لیسبون به این کشور تبریک گفتند. نتایج رسمی همه پرسی این پیمان در ایرلند هنوز به طور رسمی اعلام نشده است و قرار است تا پایان امروز اعلام شود. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان این رأی را قدمی رو به جلو برای اتحادیه اروپا دانست. یرزی بوزک رئیس پارلمان اروپایی نیز رأی مثبت ایرلند را به این پیمان تعهد واقعی ایرلند به اتحادیه اروپا ارزیابی کرد. در همه پرسی سال گذشته رأی دهندگان در ایرلند این پیمان را رد کرده بودند. پیمان جدید اتحادیه اروپا امکان اصلاح ساختار و اختیارات اعضای اتحادیه اروپا را فراهم می‌کند. سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی میگوید در مذاکرات ژنو بحث تعلیق غنی‌سازی در ایران مطرح نشده است.
ما فکر میکنیم گفتگوهای رو به جلو و مثبت بود. تا هیچ بحثی از تعلیق در گفتگوها هیچ بحثی صورت نگرفت.
دبیر شورای عالی امنیت ملی که پس از شرکت در مذاکرات روز پنجشنبه با نمایندگان کشورهای 5+1 جمعه شب به تهران بازگشت، در جمع خبرنگاران گفت به هیچ عنوان بحث تعلیق غنی‌سازی اورانیوم از سوی 5+1 مطرح نشد. خبرگزاری فرانسه روز جمعه به نقل از یک مقام بلندپایه آمریکایی گزارش داده بود که تهران در گفتگوهای ژنو به طور اصولی موافقت کرده است که ذخایر اورانیوم غنی شده خود را برای تقلیز بیشتر به روسیه بفرستد. فرانسه، آلمان و روسیه، سه عضو گروه 5+1، دیروز جمعه از توافق‌های به دست آمده در گفتگوهای ژنو استقبال کردند. شماری از قانون‌گذاران آمریکایی اعلام کردند که اگر گفتگو با ایران نتایج مطلوب در پی نداشته باشد، کنگره ایالات متحده آمریکا آماده است برای وضع تحریم‌های شدیدتر بر ایران بیدرنگ وارد عمل شود. بر اساس گزارش اسوسییتد پرس، سناتور دموکرات کریستوفر داد، رئیس کمیته مالی سنا به همراه برخی دیگر سناتورها در حال کار بر روی طرحی هستند که بر پایه آن اگر تلاش‌های دیپلماتیک کنونی درباره برنامه اتمی ایران شکست بخورد، تحریم‌های شدیدی علیه تهران اعمال کنند. تا کنون چند نفر از چهره‌های برجسته دموکرات از جمله سناتور جان کری رئیس کمیته روابط خارجی سنا گفتند باید از روی حسن نیت به ایران مهلت کوتاهی داده شود و اگر تلاش‌های دیپلماتیک ثمری نداد تحریم‌های گسترده‌تر به اجرا درآید.
الهه روانشاد و آخرین خبرهای ایران و جهان با سپاس از او. اما در مجله شبانگاهی امشب چه مطالبی انتظار شما را می‌کشند؟ بازداشت 15 فعال دانشجویی در تهران در پی بازداشت 17 تن از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت. سفر محمد البرادعی به تهران در پی گفتگوی ایران با کشورهای 5+1 در ژنو. ابراز نگرانی رسانه‌های عرب زبان از شرایط موجود در خاورمیانه. خبرهای ورزشی گزارش های دیگر بمانید خواهید شنید. گزارش ها حاکی از آزادی 15 نفر از فعالان دانشجوی بازداشت شده در تهران در روز شنبه است. روز جمعه 17 تن از اعضای شورای مرکزی و شورای تهران دفتر تحکیم وحدت و همچنین اعضای انجمنهای اسلامی دانشگاه‌های مختلف در پارک جمشیدی تهران بازداشت شده بودند. بازداشت این فعالان دانشجویی توسط کسانی که لباس نیروی انتظامی بر تن داشتند صورت گرفته بود، بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
از جمله فعالان دانشجویی آزاد شده مهدی عربشاهی، میلاد اسدی و فرید هاشمی از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و نسیم سرابندی دبیر کمیسیون زنان این تشکل مستقل دانشجویی هستند. با این حال تا بعد از ظهر روز شنبه به وقت تهران دو فعال دانشجویی دیگر به نامهای عزت تربتی و احمد احمدیان هنوز در بازداشت بودند. بهاره هدایت عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت با تایید گزارش آزادی 15 فعال دانشجویی به این پرسش که آیا اتهامی نیز متوجه آنان شده بود پاسخ می‌دهد؟
نه، صرفاً سوال جوابی بود در مورد اینکه چرا دور هم جمع شدن و اختیار اینکه حق ندارن این همچین کاری انجام بدن. دوستان ما گفته بودن که یک جلسه کاملاً درون تشکیلاتی و به هر حال غیر رسمی رو داشتن و مسائل مطرح شده توی اون جلسه کاملاً در مورد مسائل داخل تشکیلاتی بوده، مشکل خاصی رو هم احساس می‌کنن، حساسیت خاصی رو هم ایجاد نمی‌کنه. در کنار این باید گفتش که یه جور تهدیدی رو هم احتمالاً می‌خواستن برای کنترل مدرسه دانشگاه به این دانشجویان اعمال بکنن.
بازداشت 17 فعال دانشجویی در تهران پس از اعتراضات گسترده دانشجویی در آغاز سال تحصیلی در چند دانشگاه به وضعیت جاری در ایران صورت گرفت. در این اعتراضات صدها دانشجوی معترض با شعارهایی مانند دولت کودتا، استعفا استعفا و دانشجوی زندانی آزاد باید گردد دست به تظاهرات زدند. اعتراض های اخیر در دانشگاه ها در پی تظاهرات معترضین به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ماه های اخیر صورت گرفت. پیش از آغاز سال تحصیلی و این اعتراضات دانشجویی، مقام‌های امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی ایران نسبت به آنچه تلاش عده‌ای برای ایجاد ناآرامی و اغتشاش در دانشگاه‌ها می‌نامند، ابراز نگرانی کرده بودند. در پی این ابراز نگرانی‌ها، ده‌ها فعال دانشجویی در دانشگاه‌های ایران به دستگاه‌های امنیتی احضار شدند. همچنین برخوردهای انضباطی و قضایی با این فعالان دانشجویی صورت گرفته که نتیجه آن ممنوعیت از تحصیل شمار بسیار زیادی از این دانشجویان بوده است. در همین حال بهاره هدایت میگوید اعتراضهای دانشجویان خودجوش است و رهبران گروههای دانشجویی در هماهنگ کردن اکثر این اعتراضها نقشی ندارند.
چون که قاطره دانشجویان و عموم دانشجویانی که با فضای قبل و بعد از انتخابات به درون دنیای سیاست این جامعه پرتاب شدن و باهاش درگیر شدن و خب بسیار صحنه‌های دلخراش و آزاردهنده‌ای رو دیدن، سرکوب‌ها و کشت و کشتارها رو شاهدش بودن، اونها خودشون دارن به این فضا اعتراض میکنن. بنابراین برخوردهای امنیتی قطعا مثمر ثمر نخواهد بود برای کسانی که فکر میکنن با این اقدامات میتونن فضای دانشگاه رو آروم‌تر
بکنن. با همه اینها آیا برخوردهای صورت گرفته با فعالین دانشجویی تاثیرگذار خواهد بود؟ پاسخ بهروز کریمی زاده فعال حقوق بشر در لندن و از اعضای سابق دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب منفی است.
شاید در کوتاه مدت بتونه یه تأثیراتی بذاره و در نهایت شاید تنها بتونه فرم این اعتراضات رو عوض کنه. باید هر حکومتی باید به این مسئله توجه داشته باشه که تا زمانی که ریشه نارضایتی از بین نره، شاید تنها با فشار و سرکوب شکل بیان نارضایتی عوض بشه و اینجا خب ریشه نارضایتی، ناعدالتی و بیحقوقی مردم کشور ما در زمینهای مختلفه.
در همین حال خبرنامه دانشجویی امیرکبیر گزارش داد که در پی اعتراض جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران به حضور غلامعلی حداد عادل نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی در این دانشگاه در روز یکشنبه 15 تن از دانشجویان در چهارشنبه گذشته به اتهام طراحی و سازماندهی حرکت اعتراضی علیه این نماینده حامی محمود احمدی نژاد به کمیته انضباطی دانشگاه تهران احضار شدند.
ترسیم می کنم که این گزارش حاکی از آزادی 15 نفر از فعالان دانشجوی بازداشت شده در تهران در روز شنبه بود که به اشتباه بازداشت عنوان شد. گزارشی بود از بهروز کارونی.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
اما ماموران امنیتی روز جمعه از خروج عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر جلوگیری کردند و پاسپورت اونو نیز مصادره کردند. عبدالفتاح سلطانی برای دریافت جایزه حقوق بشری نورنبرگ عازم آلمان بود. آقای سلطانی چند روز پیش پس از تصمیم کنم چند روز پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران نیز بدون حکم بازداشت شد و 72 روز رو در زندان گذروند. فردا یک شنبه همسر آقای سلطانی معصوم دهخان این جایزه را به نیابت از سوی او دریافت خواهد کرد. در او در گفتگو با همکارم الهه روانشاد از چند و چون این ماجرا میگه.
بعد از اینکه بیش از 4 سال نیم من ممنوع الخروج بودم که حتی از صدور گذرنامه برای این جانب امتناع میکردن و همین هم برخلاف قانونه، چون هیچ جای قانون اجازه نداده نشده به هیچ مقامی که از صدور گذرنامه برای یک شهروند جلوگیری به عمل بیارن، ولی به هر حال اتفاق افتاده بود و من محروم بودم از داشتن گذرنامه. بالاخره حدود 11 روز قبل با گرفتن نامه از معاونت امنیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران، یعنی آقای قاضی حداد که اسم واقعیشون حسن زارعی دهنوی است، نامی بردیم به نهاد ریاست جمهوری و اونا نهایتاً گفتن چند روز دیگه پاسپورت شما رو میدیم و بالاخره حدود یک هفته قبل پاسپورت من رو دادن و گفتن مشکلی برای خروج کشور نداریم. بامداد جمعه 10 مهر ماه و مراجعه کردن به فرودگاه جدید تهران، تمام تشریفات انجام شد، حدود ساعت 3:30 که دیگه وارد از گیت امنیتی هم عبور کردیم و مهر خروج از کشور هم در پاسپورت زده شد، ولی ناگهان مأمور امنیتی اومدن پاسپورت منو گرفتن.
اون موقع در اون لحظه در فرودگاه برای شما دلیلی هم ارائه شد؟
ابدا، فقط پاسپورت رو گرفتم و یه رسید پاسپورت دادن، هیچ دلیلی ارائه نشد. گفتن که بر اساس نامه‌ای که در تاریخ 6 مهر ماه 88 به فرودگاه اعلام شده تو ممنوع خروج هستی. من پاسپورت رو گرفتم و بار ما رو که بار کرده بودن در قسمت بار هواپیما معطل شد، هواپیما با یک ساعت رو تاخیر مجبور شد پرواز بکنه، نهایتاً بار ما رو دادن، گفتن مراجعه کنید به معاونت امنیت. من اینو گفتم مراجعه کنید به ساختمان سنگ خیابون آفریقا نهاد ریاست جمهور. مراجعه کردم اونجا، اونجا گفتن که ما مشکل نداریم، مراجعه کنید قسمت امنیت معاونت امنیت دادسرا. امروز با مراجعه به اونجا و با صحبت کردن با پاسپورت ایشون هم زیاد در جریان نبود، قرار شد با مأمور امنیتی صحبت بکنه. یعنی قاضی که این مأموریت رو صادر کرده بود خودش دقیق جزئیات نمی‌دونست، قرار شد با مأمور امنیتی صحبت بکنه ببینن که موضوع چیه، آیا قابل حل هست یا نه. گفتن پرونده جدیدی برای درست شده که هنوز این پرونده ظرف هفته اخیر درست شده، خودم ازش اطلاع ندارم و مقامات دادسرا زیاد در جریانش نبودن.
آقای سلطانی، خبر اینکه شما برنده جایزه حقوق بشر نورنبرگ شدید، تصور میکنید با این پرونده جدید ارتباطی داشته باشه؟
اول این خبر از قبل پارسال حدود 7-8 ماه قبل منتشر شده بود، فقط مراسمش الان یعنی امروز و فردا در شهر نورنبرگ مراسم هست و شاید یکی از علتاش اینه که اینا میدونستن من در اون مراسم شرکت خواهم کرد و میدونستن که به احتمال زیاد مسائل مربوط به نقض حقوق بشر در ایران مطرح خواهد شد، احتمالاً به خاطر جلوگیری از مطرح شدن انتقاداتی که وارد بعضی از عملکردهای بعضی از رسولی مملکتی نگذاشتن من خارج شد.
زندان و حالا پاسپورت شما مصادره شده. شما آقای عبدالفتاح سلطانی به عنوان یک حقوقدان که از قانون مطلع تصمیم دارید چه بکنید؟
من تصمیم دارم که علیه مسئولین زیرفت و مأمورینی که نقض قانون کردند از طریق قانونی اقدام کنم، شکایت بکنم. میدانید که هر وکیل دادگستری به ویژه اگر فعال و بشر هست نمیتونه خارج از چارچوب قانون اقدام کنه، چون فرق است بین فعالین حقوق بشر و فعالیت‌های سیاسی. فعالیت‌های سیاسی طبیعی است که در مجرای سیاسی قرار می‌گیرد، ولی فعالیت‌های حقوق بشری در مجرای مسائل مدنی و حداکثر اقدام از مجاری مدنی برای احقاق حقوق خودمون. نهایتاً ما می‌تونیم تلاش دعوا کنیم در مرجع قضایی، ببینیم که آیا بالاخره گوش شنوایی هست برای که بتونه اعتراضات و شکایات ما رو رسیدگی بکنه یا خیر.
و حالا چه کسی نیابت شما را برای گرفتن جایزه حقوق بشری نورنبرگ در آلمان بر عهده داره؟
الان همسرم عزیمت کردن قبل از حدود 7-8 روز قبل به آلمان و ایشون قراره به نیابت از من جایزه حقوق بشر نورنبرگ دریافت.
گفتگوی الهه روانشاد بود با عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در مورد ممنوع الخروج شدن این فعال حقوق بشر. آقای سلطانی موفق به دریافت جایزه حقوق بشری نورنبرگ در آلمان شده است.
حالا چون تو خط و خاشاک یک کاری میکنن
بنده زیر بار بدعت های غیرقانونی نهادم.
نهایت همچنان باقی است. radiofarda.com
پی گزارش خبرگزاری ها، محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز شنبه وارد تهران شده. قراره در این سفر یک روزه مدیر کل آژانس با علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران دیدار و گفتگو کنه. در پی گفتگو دو روز پیش ایران با کشورهای 5+1 در ژنو، قراره گام‌های تازه‌ای از سوی طرفین گفتگو برای حل مسئله هسته‌ای ایران برداشته بشه و سفر محمد البرادعی به تهران یکی از این گام هاست. اما بیشتر می‌شنویم از در گزارشی از حسین آریان.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفتگوی دو روز پیش ایران با کشورهای 5+1 را آغازی سازنده دانست، اما گفت که تهران باید گام‌های عملی و فوری در این باره بردارد و صبر آمریکا در قبال ایران همیشگی و بی‌پایان نیست. مقام‌های غربی گفتگوی اخیر ایران با کشورهای 5+1 را که پس از 15 ماه وقفه صورت گرفت نقطه عطفی در مذاکرات هسته‌ای خود با ایران می‌دانند، زیرا در ماه‌های اخیر مقام‌های ایرانی از جمله محمود احمدی نژاد بارها پرونده هسته‌ای ایران را مختومه اعلام کرده بودند و از گفتگو درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی تفره می‌رفتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دولت این کشور مذاکرات ژنو را گامی در مسیر درست می‌داند، ولی تأکید کرده است که نتایج این مذاکرات بر اساس واقعیت‌ها و اقدام‌های بعدی ایران قضاوت و داوری خواهد شد و این در حالی است که مسکو با خوشبینی محتاطانه‌ای گفته است انتظار دارد که توافق‌های حاصل شده در مذاکرات ژنو در مدت زمان تعیین شده به مورد اجرا گذاشته شود. در همین زمینه خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت ایران قبول کرده است در مورد تأسیسات هسته‌ای قم به طور کامل و در اسرع وقت همکاری کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کشورهای گروه 5+1 انتظار دارند که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در دو هفته آینده از تأسیسات هسته‌ای قم بازدید کنند. ایران علاوه بر همکاری درباره تأسیسات هسته‌ای قم به طور تلویحی موافقت کرده است که بخشی از اورانیوم غنی شده با غلظت پایین خود را برای فراوری بیشتر و تبدیل کردن به غلظت بالاتر به منظور استفاده در کارهای تحقیقاتی به روسیه ارسال کند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود میگوید ارسال اورانیوم غنی شده با غلظت پایین به روسیه میتواند قدم مهمی برای اعتمادسازی درباره برنامه هسته‌ای ایران باشد و از نگرانی کشورهای غربی درباره این برنامه بکاهد. به گزارش خبرگزاری فارس، سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی پس از شرکت در مذاکرات ایران و کشورهای 5+1 در ژنو در بدو ورود به تهران ضمن تایید گفتگوی مستقیم با ویلیام برنز معاون وزیر امور خارجه آمریکا و نماینده این کشور در مذاکرات ژنو گفت غنی‌سازی اورانیوم حق مسلم ایران است. سعید جلیلی در ادامه گفت گفتگو با کشورهای 5+1 مثبت بود و برای همکاری با این کشورها به توافق رسیدیم که معاونین در نشستی درباره چگونگی ادامه گفتگوها و شکل گیری آنها صحبت کنند. به رغم گفتگوی ایران با کشورهای 5+1 که از سوی مقامهای غربی گامی در مسیر درست و مثبت توصیف شده، به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، شماری از نمایندگان کنگره آمریکا خواستار آنند که دولت اوباما به عوض صبر کردن برای رسیدن به یک اجماع نامعلوم چند ملیتی درباره برنامه هسته‌ای ایران، تحریم‌های فوری و تازه‌ای را علیه ایران اعمال کند.
سفر محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران در پی گفتگوی دولت ایران با کشورهای 5+1 در ژنو در گزارشی از حسین آریان که شنیدید. اما اخبار مربوط به مذاکرات ایران با قدرت‌های غربی با دقت در رسانه‌های عرب زبان خاورمیانه دنبال می شود و این رسانه ها در تفسیرها و تحلیل های خود درباره شرایط موجود در خاورمیانه ابراز نگرانی می کنند. سام هدا گزارشگر رادیو فردا از دبی و نگاهی به برخی از تفسیرهای رسانه های عرب زبان که با هم می شنویم.
تمامی روزنامه های عرب زبان خاورمیانه خبر کنفرانس ژنو را در صدر اخبار امروز خود قرار دادند. بعد از چندین روز گمانه‌زنی درباره نتایج این کنفرانس که بیشتر توأم با بدبینی بود، اکنون این روزنامه ها از نشانه های امید در تداوم مذاکرات و بهبود روابط بین ایران و قدرت های غربی سخن می گویند. گرچه تنها نتیجه اعلام شده این کنفرانس تداوم گفتگوها بوده، اما در حاشیه اشاراتی درباره پذیرش ایران به انتقال غنی‌سازی اورانیوم به کشوری ثالث نیز مطرح شده و روزنامه‌های عرب زبان همین را نشانه‌ای از سازش ایران با خواسته‌های جامعه بین‌المللی به حساب آوردند. روزنامه شرق الاوسط در مقاله‌ای با عنوان جرقه امید در ایران به قلم عبدالرحمن الراشد می‌نویسد: به نظر می‌رسد که برای اولین بار علائمی از امید در مذاکرات اتمی ایران با غرب به چشم می‌خورد. ایران حاضر شده امتیاز بزرگی را به غرب بدهد و با انجام غنی‌سازی در کشوری ثالث موافقت کند. پیشنهادی که در ابتدای سال جاری عربستان سعودی ارائه کرده و تهران آن را رد کرده بود. اما این نویسنده در ادامه می‌گوید آیا ایران در گفتار خود صادق است و قصد وقت‌کشی ندارد؟ او علت اصلی برای اعطای این امتیاز از طرف ایران را استفاده از مزایای اقتصادی و لغو تحریم‌ها می‌داند. زیرا ایران در داخل با بحران پس از انتخابات و نارضایتی از وضعیت اقتصادی روبروست. در مقاله دیگر در روزنامه النهار با عنوان تحریم ژنو و جنگ نوشته سلیم نثار آمده که ایران با شلیک موشک‌های خود پیش از مذاکرات از در قدرت وارد شده و نویسنده به خواست ایران برای دستیابی به بمب اتم شیعه اشاره می کند و می گوید که اسرائیل در پی آن است که جلوی این کار را بگیرد. اما هر تحریم و جنگی برای رسیدن به این هدف باعث افزایش شدید قیمت نفت خواهد شد که برای اقتصاد جهانی و برون رفت از رکود کنونی خطرناک است. اگرچه اخبار رسیده از کنفرانس ژنو در مجموع مثبت ارزیابی می شود، اما به نوشته روزنامه های عرب خاورمیانه هنوز معلوم نیست که آیا ایران با خواسته های سازمان انرژی اتمی موافقت خواهد کرد یا خیر. از طرف دیگر به نظر نمی رسد که این کنفرانس توانسته باشد زنگ های خطر در منطقه خلیج فارس را خاموش کرده باشد. اگرچه امروز روزنامه های عرب زبان امارات ترجیح دادند که درباره کنفرانس ژنو تفسیری نداشته باشند، اما پیام این کشور در روزنامه انگلیسی زبان ابوظبی بسیار روشن و واضح است. این روزنامه به نقل از یک استاد علوم سیاسی در امارات می نویسد که ایران خطر اصلی برای ثبات امارات و خاورمیانه است. به نظر این استاد دانشگاه، هر گونه توافق قدرت‌های بزرگ با ایران به ضرر امارات تمام خواهد شد و به همین دلیل نماینده امارات باید بر سر میز مذاکرات ایران با قدرت‌های بزرگ حضور داشته باشد. با مطالعه روزنامه‌های امروز جهان عرب به نظر می‌رسد که این گفته استاد اماراتی در بسیاری از پایتخت‌های عربی طرفداران جدی داشته باشد. سام خدا، رادیو فردا، دبی.
اما در مورد گفتگوی دولت ایران با کشورهای 5 به علاوه 1 در ژنو در روز پنجشنبه، شنوندگان بسیاری با ما تماس گرفتن و نظر خودشون رو در این مورد با رادیو فردا و شنوندگان اون در میون گذاشتن که فرصت مناسبی الان که به برخی از این نظرها گوش کنیم.
یک نظری داشتم در رابطه با نشست گروه 5 به علاوه 1. می‌خواستم بگم آقای احمدی نژاد، سازش نرم و مخملیتان را با اروپا و آمریکا تبریک عرض می‌کنم. واقعا دست مریداد با این کلاه نرم و مخملی که سر ملت گذاشتید. آفرین بر شما، آفرین.
می‌خواستم بگم ما ایرانی‌ها باید به دولت اسرائیل و به ملت اسرائیل قفته بخوریم. به خاطر یک سرباز اسیرشون یه نشونه سلامت ازش خواستن و 19 تا زن رو از زندان آزاد کردن، ولی دولت ما با ما چه کار میکنه؟ جوانای ما رو راحت تو خیابونا میکشه، تو زندانهای سیاسی میمونن تا میپوسن، میمیرن، میسوزونن، بیرون میدن و خانواده هیچ اطلاعی ازشون ندارن. پس نمیخواد ایراد به اسرائیل بگیرن، برن ایراد خودشون رو برطرف کنن.
من یه دختر کنکوریم با هزار آرزوی برباد رفته که امیدی به وصال هیچ کدومشون نداره، اونم به دلیل اسم جمهوری اسلامی ایرانه. حرف سیاسی نمیزنم، اگه جمهوری اسلامیه چرا من حق اعتراض ندارم؟ چرا من و امثال من حق اعتراض نداریم؟ این واقعا جمهوری اسلامیه؟ واقعا همبستگی داره؟ واقعا اتحاد دارم با هم؟
پیام من به سران گروه 5 به علاوه 1 به خصوص آمریکا. این مذاکرات پشت پرده بیشتر از اینکه به نفع اونا باشه به نفع حکومت فعلی ایرانه و برای اونا میتونه خیلی خطرناک باشه. مطمئن باشن که آخوندهای حاکم خیلی زرنگتر از اینن که تمام تخم مرغای خودشون رو توی سرعت بزنن. ایران کشور وسیعیه و همینجوری که ما مطمئن نیستیم که کهریزک دیگری وجود نداشته باشه، اونا هم باید بدونن که شاید در جای دیگه فعالیت‌های اتمی بدون دوربینای مداربسته انرژی اتمی به سرعت پیش میره و تأسیسات نزدیک قم فقط یه شیوه ردگم کردن باشه. آمریکا یا باید با مردم ایران باشه که اکثریت مردم ایران رو در بر میگیره و یا باید با حکومت ایران باشه که در اقلیت قرار داره و از همه مهمتر صداقت ندارن.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
دوستان، صدای برخی از شنوندگان عزیز رو شنیدید در مورد گفتگو ایران با قدرت‌های غربی در روز پنجشنبه در ژنو. اما اخبار بیشتر ایران رو میتونید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید، www.radiofarda.com. اما حالا نوبت میرسه به اخبار مورد علاقه ورزش دوستان با فریبرز غریب.
پس از تساوی 1-1 تیم‌های استقلال و پرسپولیس در حساس‌ترین بازی فوتبال باشگاهی ایران که روز گذشته در چارچوب هفته 9 لیگ برتر رقم خورد، پرونده هفته 9 بسته شد و هفته 10 جام خلیج فارس روز سه‌شنبه آغاز می‌شود. بر پایه اعلام سازمان لیگ برتر، هفته 10 روز سه‌شنبه با برگزاری 6 دیدار ابو مسلم با فولاد، پاس با راه آهن، تراکتورسازی با سایپا، سبا با شاهین، زوباهن با سپاهان و پرسپولیس با سپاسی شیراز آغاز می شود و روز چهارشنبه هم 3 بازی استیرازین با ملوان، استقلال اهواز با پیکان و استقلال تهران با مس کرمان در دستور کار است. به گزارش کانال تلویزیونی یورونیوز، شب گذشته بعد از اینکه کمیته بین المللی المپیک شهر ریو دو ژانیرو پایتخت برزیل را به عنوان میزبان بازی‌های المپیک تابستانی 2016 اعلام کرد، هزاران تن از هواداران ورزش در ریو جشن‌های خیابانی برپا کردند. ریو دو ژانیرو برای کسب میزبانی المپیک 2016 رقابت نزدیکی با شهرهای مادرید، شیکاگو و توکیو داشت. مسابقات المپیک تابستانی هر 4 سال یک بار انجام می شود و شهر لندن در انگلیس میزبان بازی های المپیک سال 2012 است. هفته 8 لیگ برتر فوتبال انگلیس امشب با برگزاری 5 مسابقه آغاز می شود که در یک بازی مهم منچستر یونایتد تیم اول جدول در اولد ترافورد میزبان ساندرلند است. اما حساس ترین بازی این هفته روز یکشنبه در برنامه است که تیان چلسی تیم دوم در استامفورد بریج لندن پذیرایی از لیورپول تیم سوم جدول را بر عهده دارد. در لالیگای اسپانیا امشب بازی‌های هفته ششم آغاز می‌شود که در یک نبرد حساس بارسلونا تیم دوم جدول در ورزشگاه خانگیش پذیرای آلمریا خواهد بود. فردا شب هم رئال مادرید صدرنشین جدول در خانه سویا به میدان می‌رود. در ایتالیا و از هفته هفتم سری آ امشب اینتر میلان تیم سوم جدول در سان سیرو به مصاف اودینیزه تیم پنجم می‌رود و در بوندسلیگای یک آلمان امشب در ادامه هفته هشتم در چند بازی مهم بایر مونیخ با کلن، لورکوزن با نورنبرگ و مونشنگلادباخ با دورتموند رو در روی یکدیگر سفارایی خواهند کرد. و ماریا شاراپووا تنیس باز روسی بامداد امروز در فینال تورنمنت تنیس زنان در توکیو با پیروزی در برابر یلنا یانکوویچ صربستانی فاتح این رقابت ها شد. به گزارش کانال دوم تلویزیون آلمان، در حالی که گیم اول این مسابقه با حساب 5-2 به سود شاراپووا در جریان بود، یانکوویچ دچار مصدومیت شد و نتوانست به بازی ادامه دهد. شاراپووا علاوه بر جام قهرمانی مبلغ 2 میلیون دلار جایزه نقدی این تورنمنت را نیز از آن خود کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنونده اخبار ورزشی بودید با فریبرز غریب. اما برای گذشتن از فیلترینگ موجود در ایران و مشاهده وبسایت رادیو فردا، دوستان این آدرس رو میتونین تایپ کنین: safadel.com safadel.com. تا لحظات دیگر به بخش دوم مجله شامگاهی خواهیم رفت.
و
به رادیو فردا گوش میکنید.
خب به شما که تازه به مجله شامگاهی رادیو فردا پیوسته اید سلام میگم و خسته نباشید به شمایی که با این مجله همراه بودید تا این لحظه. در نیمه دوم مجله شامگاهی شنونده برنامه دیدگاه ها خواهید بود، اما قبل از اون آخرین خبرها را میشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
سران اتحادیه اروپا برای رأی مثبت احتمالی ایرلند به قرارداد لیسبون به آن کشور تبریک گفتند. نتایج رسمی همه پرسی این قرارداد در ایرلند هنوز به طور رسمی اعلام نشده است و قرار است تا پایان امروز اعلام شود. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان این رأی را قدمی رو به جلو برای اتحادیه اروپا دانسته است. یرژی بوزک رئیس پارلمان اروپایی نیز رأی مثبت ایرلند را به این قرارداد تعهد واقعی آن کشور به اتحادیه اروپا ارزیابی کرد. در همه پرسی سال گذشته رای دهندگان در ایرلند این قرارداد را رد کرده بودند. قرارداد لیسبون امکان اصلاح ساختار و اختیارات اعضای اتحادیه اروپا را فراهم می آورد. محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی ساعتی پیش وارد تهران شد. قرار است وی در این سفر دو روزه با علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران دیدار و گفتگو کند. خبرگزاری ایسنا اعلام کرده است البرادعی و صالحی صبح فردا یک شنبه پس از گفتگوهایشان در نشست خبری مشترکی به سوالات خبرنگاران پاسخ می‌دهند. به گزارش رویترز در این دیدار برنامه‌ای برای دیدار از تأسیسات هسته‌ای پیش‌بینی نشده است. هزاران نظامی ارتش روسیه و چهار کشور از اتحاد جماهیر شوروی سابق رزمایش نظامی خود را در قالب نیروهای واکنش سریع در قزاقستان آغاز کردند. بر پایه گزارش‌ها این رزمایش با حضور 7000 نیروی نظامی از کشورهای روسیه، ارمنستان، قرقیزستان و قزاقستان برپا شده است. این اولین رزمایش سازمان پیمان امنیت متعارف است. این سازمان به تازگی و به سبک و سیاق ناتو تشکیل شده است. نیروهای شبه نظامی در پاکستان میگویند در جریان عملیاتی در شمال غرب آن کشور در منطقه خیبر 27 شبه نظامی کشته شدند. همچنین در عملیات روز جمعه 2 مخفیگاه ستیزه‌جویان منهدم شده است. عملیات ارتش پاکستان علیه شبه نظامیان پس از فشار آمریکا بر اسلام آباد از چند هفته پیش آغاز شد. اصرار آمریکا بر این عملیات از آن رو بود که حملات شبه نظامیان به کاروانهای حامل کمک به نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان افزایش یافته بود.
بکتاش خمسه‌پور و آخرین خبرهای ایران و جهان سپاسگزارم. اما حالا نوبت میرسه به برنامه دیدگاه‌های امشب که به برنامه هسته ایران و رابطه ایران و آمریکا میپردازد. با هم میشنویم.
دیدگاه‌ها. عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تهران است. برای گفتگو درباره وعده ایران درباره اجازه بازرسی تأسیسات هسته‌ای جدیدی که در قم احداث شده و به طور کلی برنامه هسته‌ای ایران. پیرو نشست کشورهای عضو 5 به اضافه 1 در هفته گذشته در ژنو شامل آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل به علاوه آلمان. نکته‌ای که در این نشست به ویژه جلب نظر آگاهان سیاسی را کرد، حضور همزمان سعید جلیلی و ویلیام برنز نمایندگان ایران و آمریکا بود در حاشیه این نشست. همه اینها در زمانی که کشمکش اصلاح طلبان و رأی دهندگان معترض به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد با دولت دهم همچنان ادامه دارد و بر بحث‌ها درباره احتمال چرخش در سیاست‌های تهران و واشنگتن و وضعیت پرونده هسته‌ای ایران سایه انداخته است. بررسی رویدادهای سریع روزهای گذشته در ارتباط با مناسبات بین‌المللی ایران را با میهمانان برنامه این هفته دیدگاه‌ها در میان گذاشته‌ایم. با منصور فرهنگ، استاد علوم سیاسی دانشگاه بنینگتون در ایالت ورمونت آمریکا، با ایرج گرگین روزنامه‌نگار و فعال فرهنگی در واشنگتن و با هوشنگ امیر احمدی مدیر مرکز مطالعات خاورمیانه و برنامه مطالعات ایران معاصر در دانشگاه رادگرز نیوجرسی و رئیس شورای ایرانیان و آمریکاییان که با هدف بهبود مناسبات تهران و واشنگتن در آمریکا تأسیس شده است. آقای امیر احمدی، حضور همزمان سعید جلیلی و ویلیام برنز در نشست نمایندگان 5+1 در ژنو و سفر بی سابقه یک وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در 30 سال گذشته، سفر منوچهر متکی به واشنگتن، تا چند اندازه مهمه در آینده مناسبات تهران و واشنگتن؟
شروع بسیار مهمی هست و ارزش نمادی هم داره. در گذشته هم جمهوری اسلامی در بعضی موارد از این شروع ها داشته با دنیای غرب، مخصوصا با امریکا، ولی نتیجه مثبت ازش آید نشده، برای اینکه تداوم پیدا نکرده. این دفعه به نظر من به دلایل مشکلاتی که جمهوری اسلامی از داخل به بیرون باش مواجه هست، شاید این بار این حرکت دوام پذیری بیشتری داشته باشه. جمهوری اسلامی هم در بین دولت و ملت، بین درون دولت و بین دولت و دنیای خارج در 3 جبهه مشکل داره که من فکر کنم این جبهه آخر الان در این مقطع شاید حلش براشون آسان تر باشه و از اون نظر اعتقاد دارم که ممکنه جدی تر وارد این میدون شده باشن. و در این حال من فکر کنم این حرکت یک وجه جدیدی هم داره و اون وجه جدیدش اینه که حداقل در این 5-6 سال گذشته جریانی به نام جریان دو جانبه بحث ایران و امریکا مطرح نبوده و جریان چند جانبه 5+1 بوده و فقط روی مسئله هسته‌ای تکیه داشته. و حالا برای اولین بار اولا جریان هسته‌ای رو یه مقدار وسیع‌تر دارن بهش نگاه میکنن، مثلا مسائل جمهوری اسلامی رو با دنیای غرب مخصوصا. و دوم هم اینکه جمهوری اسلامی داره وارد یک میدان دو جانبه با امریکا میشه و من اعتقاد دارم که در این میدان دو جانبه هست که جمهوری اسلامی بیش از پیش جدی هست. اگر اتفاق مثبتی هم در آینده بیفته در رابطه با همین جریان دو جانبه است، نه در جریان چند جانبه.
آقای گرگین اشاره کردن به واشنگتن و سیاست‌هایی که اونجا مطرحه. از لابلای نوشته‌های مطبوعات غرب برمیاد که در واشنگتن برخی مفسران معتقدند که با خطوش باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در ارتباط با ایران، وضعیت فعلی روابط ایران و آمریکا میتونه شبیه بشه به چرخش در مناسبات چین و آمریکا پس از درگذشت ماو رهبر چین و در دوران ریاست جمهوری ریچارد نیکسون، و این ادعا آقای اوباما را ترغیب میکنن که حتی مشوقهای بیشتری به ایران پیشنهاد کنه. ادعای برعکس میگن که این یک اشتباه محاسبه است و هشدار میدن که آقای اوباما نباید اشتباه جیمی کارتر رو تکرار بکنه که کمتر از 1 سال پیش از انقلاب بهمن 1357 ایران رو جزیره سبات دونست و معتقدن باید بیش از این بر ایران سخت گرفت تا ناچار به پذیرش درخواست‌های جامعه بین‌المللی و غرب بشه درباره برنامه هسته‌ای ایران. استفاده از هر کدوم از این دو الگوسازی تا چه حد میتونه به فهم وضعیت فعلی کمک کنه؟
به نظر من صاحب نظرانی که در این باره مشغول بحث هستن بیش از هر چیز به این نکته اشاره میکنن که باید کار رو به جایی رسوند و فرصت رو از دست نداد این بار، و از طرف دیگه به نظر میاد که خسته شدن و با توجه به وضع منطقه، اونچه که در عراق و افغانستان میگذره به خصوص افغانستان، معتقدن که آمریکا باید به نحوی با این مسئله کنار بیاد، به خصوص از وقتی که اوباما آمده و برنامه خودش رو اعلام کرده و آمادگی دولت خودش رو برای مذاکره با ایران بدون قید و شرط. لحن مفسران آمریکایی و حتی سیاستمدارانشون نسبت به لحن اروپاییان آرام‌تر شده، یعنی حملاتی که اخیراً در موافقه سیاسی اروپا، انگلستان و فرانسه میشه به جمهوری اسلامی، توقعاتی که ابراز میشه در پایتخت‌های اروپایی، به نظر من بیش از اون چیزی است که الان در آمریکا مطرح میشه. حتی اگر مطبوعات مهم آمریکا و اروپا رو بخونید پس از این توافق نسبی که در ژنو صورت گرفت، باز هم متوجه میشیم که اینها با لحن نرمتری از اون صحبت میکنن، با تردید البته، ولی این تردید در آمریکا کمی کمتر هست از آنچه که در اروپا ابراز میشه. اغلب کسایی که در آمریکا مشغول بحث در این باره هستن معتقدن که این یک قدم مثبت هست، ولی معلوم نیست به نتیجه برسه. به شدت ابراز تردید میکنن که آیا ایران به گفته خودشون وقت گذرانی میکنه تا فرصت‌های بیشتری به دست بیاره، یا اینکه این بار واقعا این کار به نتیجه خواهد رسید.
آقای فرهنگ، آقای گرگین اشاره کردن به گوناگونی لحن غربی‌ها و آمریکایی‌ها در ارتباط با مسئله ایران. حالا اگر قرار بشه چرخشی در مناسبات ایران و واشنگتن ایجاد بشه اونجوری که آقای امیر احمدی روش تأکید کردن لوازمش چیه؟ اولین اقدامی که اگر هر دو طرف در کوتاه مدت انجام بدن ممکنه نشانه‌ای باشه از اراده و توان پیشبرد در تغییر مناسبات چیه؟
اولین نکته‌ای که باید بهش اشاره کرد اینه که گزینه نظامی از دستور کار آمریکا حذف شده و حتی استفاده از وسایل نظامی برای زدن تأسیسات هسته‌ای ایران به وسیله اسرائیل با منافع اقتصادی و نگرانی‌های امنیتی آمریکا در تضاد اساسی است و ایران هم به نظر من این واقعیت رو میدونه، ولی در این حال با اینکه اختلافات بین دو کشور موضوعات مسائل زیادی رو در بر میگیره، در قلب و مرکز تمام این اختلافات برنامه هسته‌ای ایرانه و این تنش اگر بخواد راه حل مسالمت جویانه‌ای داشته باشه، این راه حل در گروی عدول طرفین از مواضع حد اکثری خودشونه و در اینجا به نظر من راه حل‌های دیپلماتیکی که هر طرف بیاد و ادعاهای خاص خودش رو مطرح بکنه در چارچوب مردم خودشون و نگرانی‌های سیاست داخلی خودشون و در این حال به اندازه کافی در اونجا توافق باشه که بتونن در کوتاه مدت نگرانی کمتری داشته باشن. و در این مورد اگرچه طرف اصلی ایران آمریکاست و حتی گروه پنج علاوه یک این ملاقاتی که بین سعید جلیلی و ویلیام برنز انجام شده اهمیتش حتی بیشتر از کلیت این ملاقات داشته باشه، ولی موضوع اینه که روسیه بر مبنای گزارشاتی که در این یکی دو روز در مطبوعات منتشر شده، حل مسئله غنی‌سازی اورانیوم در گروی همکاری مستقیم روسیه است. یعنی اگر این گزارش صحیح باشه که ایران حاضره اورانیوم غنی شده 3.5% رو به روسیه بفرسته و در اونجا این غنی سازی ادامه پیدا بکنه و به نزدیک 20% که برای نیاز داخلی مورد احتیاج، یعنی با این اورانیوم با عیار 20% در روسیه تهیه بشه به ایران داده بشه و از طرف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم نظارت مستمری وجود داشته باشه، این میتونه یک قدم بسیار مثبتی در جهت حل مسئله باشه و بعد وبردن مسائل و اختلافات فیما بین. اما به نظر من گره اساسی در اینه که موضع آمریکا تغییر کرده، هیچ تردیدی در اون مورد نیست که آمریکا آمادگی و این رو داره که حق ایران رو برای غنی‌سازی اورانیوم بپذیره، ولی غلظت و حجم این اقدام رو نذاره که به هیچ وجه به طرف عیار تسلیحاتی پیش بره و زیر نظر بدون قید و شرط آژانس بین‌المللی باشه که اون اطمینان مورد نظر آمریکا حاصل بشه. در ایران سیاست خارجی از آغاز جمهوری اسلامی همیشه سخت بستگی به مسائل سیاسی داخلی داشته و امروز هم ماهیت رژیم ایران که واقعا وقتی ما به گفتار سیاسی داخل ایران گوش میدیم و دنبال میکنیم و روزنامه ها و رسانه های گروهی رو، این گفتشون تا در داخل ایران بیشتر در چارچوب قلعه حیوانات جورج اورول قابل تجزیه و تحلیله تا با معیارها و منطق معمول بین المللی. سوال به نظرم اینه که آیا رژیم ایران به جایی رسیده که بدون دشمن سازی و دشمن تراشی و بدون تقابل دائم با آمریکا و یا دنیای خارج به حاکمیت خودش ادامه بده؟ این توانایی به نظر من در اونجا برای رژیم هست، ولی اینکه از نظر روانشناسی سیاسی داخل اختلافاتی که در درون رژیم و مشروعیت رژیم که سوال بزرگ جلوش اومده، سوال اینه که آیا اون تغییری که در سیاست خارجی آمریکا نسبت به ایران ایجاد شده موازاتی هم در ایران داره یا نه. این ملاقات ژنو امیدوار کننده بوده، تردیدی نیست که ایران در این گفتگوها شعارهای معمول خودش رو نداده، صلح و امنیت در سراسر جهان برقرار بکنه، عدالت و از این شعارات و مهملاتی که در سخنرانی‌های ایرانی‌ها دائم دیده میشه، اینها رو مطرح نکرده و واقعا روی نکات فنی و موضوعاتی که مورد نظر اهل فن بوده تاکید شده. گزارشاتی که من خوندم همه رو، این به نظر من یک اقدام امیدوارکننده است. حالا رفتن در ایران در اونجا شعارهای معمول رو دادن، اون هم کاملا قابل فهمه. اینه که باید این رو به فال نیک گرفت برای اینکه بهبود روابط ایران و آمریکا به نفع جامعه ایران از هر جهت، چه برای کسانی که در ایران تغییر رژیم بخوان، چه برای کسانی که اصلاحات بخوان و چه به طور کلی کسانی که به فکر رفاه و امنیت جامعه ایران باشن، این تقابل به هیچ وجه به نفع جامعه ایران نیست. آیا رژیم ایران در این جهت حرکت میکنه یا نه، این رو باید منتظر هفته های آینده بود تا بشنیم به جواب روشنی بدیم.
خیلی خب آقای فرهنگ، به این نکته آخری که گفتین در مورد مسائل داخلی ایران میپردازیم در پایان این بحث. اما آقای امیر احمدی، آقای فرهنگ اشاره‌ای هم کردن به موضع روسیه. در این دوره مذاکرات بسیاری از مفسران تاکید کردن بر نزدیک شدن مواضع مسکو و واشنگتن در پی اعلام آمریکا که برنامه احداث سپر دفاع موشکی در جمهوری چک و لهستان رو کنار گذاشته. حالا این مورد میزان و نوع نقش میانجیگرانه روسیه رو در روند حل مسئله هسته‌ای ایران متحول کرده، آیا
ممکنه رابطه امریکا با روسیه رو یه مقدار متحول کرده باشه؟ ولی روسا اصولا در رابطه با ایران یه موزه فرصت طلبانه ای داشتن و کماکان اون موزه رو خواهم داشت، یعنی از یه طرف جانب ایران رو میگیرن و در این حال هر جا که احساس بکنن منافعشون با امریکا و غرب در مجموع دچار گرفتاری ممکنه سر ایران بشه، حتما ایران رو رها کردن و به طرف امریکا به غرب اومدن. من فکر کنم در آینده همین روال رو ادامه میدن. ضمن روسا روی یک نکته با غرب توافق دارن سر ایران، که ایران نباید بمب بسازه. یعنی روسا همونقدر شدن بیشتر از امریکایی‌ها سر این موضوع حساسیت دارن، اما سر مسئله غنی‌سازی هست. غنی‌سازی برای مصارف صلح‌آمیز حساسیتشون کمتر بوده. الان هم که یه فرصتی پیدا کردن که در این غنی‌سازی ایران شرکتی داشته باشن، خب بیشتر تشویق میشن. احتمالاً موضوع غنی‌سازی برای مصارف صلح‌آمیز جمهوری اسلامی رو بیشتر تقویت خواهند کرد.
در کنار سمتگیری مسکو، آقای گرگین، سمتگیری پکن هم مطرح بوده توی مطبوعات. چین تنها عضو پنج به اضافه یک که برخی مفسران معتقدند همچنان با تشدید تحریم علیه ایران مخالف، هم به علت اصولی که در سیاست خارجیش دنبال میکنه میگن و هم به علت قراردادهای کلان نفت و انرژی که با ایران داره. برخی دیگه از آگاهان سیاسی نظرشون رو در مطبوعات غربی اینطور ارائه دادن که عربستان سعودی میتونه با ارائه قراردادهای چین رو قانع کنه که موضعش رو در برابر ایران عوض کنه. شما کدوم یکی رو بارزتر دیدین توی رسانه و مطبوعات غربی از این دو نقطه نظر؟
به نظر من همطور که آقای امیر احمدی هم اشاره کردن، مسئله مذاکرات هسته ایران و بحران هسته ایران اصولا تنها منحصر به واشنگتن و تهران نمیشه و تنها نکته ای که درباره اون باید در نظر داشتیم نیست که این صرفا به یک سرانجام صلح‌آمیز برسه. اگر طرفدار تئوری های قدیمی توطئه یا مناسبات ایران با جهان خارج نباشیم، حداقل میشه گفت که بین کشورهای بزرگ در مورد ایران همیشه رقابت بوده و اکنون هم هست و خواهد بود. مسئله عبور نفت از خلیج فارس همونقدر برای چین مهمه که برای آمریکا مهمه. مسئله آینده ایران به عنوان بزرگترین کشور منطقه با صاحب احتمالاً قریب اقتصاد منطقه با بیشترین جمعیت، دورنمایی نیست که سیاستمداران فرانسوی، انگلیسی یا آلمانی چینی و روسی اون رو از نظر دور بدارن و فقط شرایط کنونی رو در نظر بگیرن و بحران کنونی رو در نظر بگیرن. بنابراین در زیر سطح تمام این مسائل به گمان من یک نوع نگاه به آینده‌ای که در آن ایران مهمترین کشور منطقه خواهد بود، قدرتمندترین کشور منطقه خواهد بود و صاحب یکی از چند بزرگترین منابع زیرزمینی جهان و گاز و نفت، این نکات مورد نظرشون هست. این الان به نظر من تمام هم مقامش مسائل ایدئولوژی که دیگر نیست، مسائل اقتصادیه. بنابراین هرگاه که منافعش اقتضا کنه، هرگاه که به سودش باشه، اون کارو خواهد کرد. من تصور نمی‌کنم که چین ایران رو از نظر دور بداره به خاطر عربستان سعودی یا صحبت‌های دیگری که در این زمینه هست. چین نه تنها یک مدل اقتصادی برای کسانی است که همکنون در ایران در سر کار هستند و بیش از هر کشور دیگری به نظر من نمونه چین مورد نظر اینها هست، یعنی سرکوب داخلی، گسترش اقتصادی، گفته گرفتن نقشه بین‌المللی که البته بعد چه کسی عرضه این کار رو داره یا نداره و در ایران چه شخصی مثل جانشینان ماوتون ظهور خواهند کرد یا نه یا هرگز چه این امکانی وجود داره. و اینها به کنار، چین با ایران مناسبات آمیخته تری خواهد داشت و داره و گمان نمی‌کنم گزینه دوم بتونه عملی بشه.
آقای فرهنگ، شما پیشتر به اسرائیل اشاره کردین، آقای امیر احمدی هم همینطور. گرچه اسرائیل در مذاکرات هسته‌ای حاضر نیست، ولی به گفته برخی مفسران تردید اسرائیل به مفید بودن کاربرد دیپلماسی در سیاست خارجی آقای اوباما با ایران در برخورد به ایران میتونه مؤثر باشه. از سوی دیگه در هفته هفته گذشته در مطبوعات غرب اشاره هایی بود به افزایش نگرانی های کشورهای عرب به ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس از اتمی شدن ایران، تا حدی که حتی مدیر عرب یک مؤسسه پژوهش سیاست خارجی در دبی صحبت از مفید بودن حمله نظامی به ایران کرده پیش از اینکه ایران در برنامه هسته‌ای جلوتر بره، در حالی که بسیاری از اعراب هشدار میدن که چنین حملاتی باعث تلافی ایران در منطقه خاورمیانه و بی‌ثباتی این منطقه میشه. برآیند موضع اعراب در برابر نوع برخورد غرب به مسئله هسته‌ای ایران به کدوم طرف سنگینی میکنه به نظر شما؟
ببینید، تمام بازیگران روسیه، چین، آمریکا، اسرائیل، کشورهای عربی موازی میگیرند در رابطه با ایران و برنامه هسته‌ای ایران که با معیارهای معمول منطقی و رفتار و کردار بین‌المللی قابل تطبیق دنبال منافع اقتصادی و امنیتی خودشون هستند. در اینجا همونطور که آقای گرگین گفتن، ایران همیشه کشوری بوده که به هر حال در این منازعات بین‌المللی یک نقشی داشته، ولی اون چیزی که امروز در ایران با تاریخ و گذشته کشور فرق میکنه اینه که رژیم ایران امروز یک بازیگری است که از استقلال رأی برخورداره. به نظر من تنها کشوری که در تمام این مجموعه رفتار و کردار و مبازش با معیارهای معمول بین‌المللی نمیخونه ایرانه. یک صداهای متضادی از ایران میاد. آیا تصمیمات ایران بر مبنای رفاه اجتماعی و امنیت کشور گرفته میشه؟ اگر این درسته، اگر شما امروز سنجش افکاری در دنیا بکنید، آقای احمدی نژاد 5 بار اومده آمریکا، این همه سخنرانی کرده، این همه راجع مسائل مختلف حرف زده، امروز در اروپا و آمریکا اگر شما برین از مردمی که حتی مطلع هستند و علاقمند به این مسائل هستند بگین که موضع ایران در رابطه با مسائل اختلافات بین‌المللی احمد اینجا چی میگه، فقط 3 نکته اینا بلافاصله میاد. یکی اینکه در ایران همجنس‌گرایی نیست، ایران میخواد بمب بسازه و ایران میگه هولوکاست وجود نداشته. این تنها تصویری است که از احمدی نژاد سیاست خارجی او در این 5 سال در ذهنیت جوامع غرب نقش بسته. آیا ایران هم میخواد در مجموعه این بدبستان‌ها و بازیگری‌ها که همش قابل فهم با معیارهای تاریخی که امروز هم استقلال رأی داره و امکاناتی براش به وجود اومده، در مشکلات آمریکا در افغانستان و عراق دست ایران رو قوی کرده، آیا با استفاده از موقعیت جدید در حرکتی میخواد بکنه که این حرکت با امنیت و رفاه جامعه همسازه؟ به نظر من این هنوز یک سواله. هنوز در ایران صداهای متضادی میاد و تا واقعا موضع ایران روشن نشه که آیا ایران هم در موضع حد اکثری خودش تعدیلی کرده و حاضر به راه حلی برسه که قابل تحمل باشه. این مشکل ایران و آمریکا قابل حل اگر طرفین موضع حد اکثری خودشون رو تعدیل بکنن. به نظر من آمریکا این کار رو کرده. اسرائیل میخواد قدرت بلا منازع نظامی منطقه باشه و حتی اگر در ایران غنی‌سازی اورانیوم هم وجود نداشت، ایران بالقوه میتونه در آینده قدرتی در منطقه بشه که اسرائیل به چالش به طرف. اسرائیل خواستار اینه که رژیم در ایران تغییر کنه، ولی این خواست اسرائیل عملی نمیشه، حداقل به اون شکلی که اسرائیل میخواد. و کشورهای عربی و غیر ذالک هم اینا هم در برابر ایران گرفتار مخمصه و معما هستن. واقعا نمیدونن. شما مطبوعات عربی رو وقتی دنبال میکنین نمیدونن که دقیقاً خواست ایران چیه که در برابر اون خواست بخوان موضع روشنی بگیرن. من فکر میکنم که کلید حل تمامی این مسائل در این امر خلاصه میشه که موضع ایران به طور صریح چیه در این رابطه. اگر این موضع روشن بشه، وسائل رسیدن به این هدفی که قابل تحمل برای طرفین باشه امکان پذیر امروز بیش از هر زمان دیگری.
آقای امیراحمدی، آقای فرهنگ اشاره کردن به اینکه موضع ایران روشن نیست. حالا بعضی این رو هم اضافه میکنن که در پی اعتراض‌ها به نتایج اعلام شده انتخابات، آمریکا دست بالا رو داره در مذاکرات. آیا به نظر شما اینطوره یا نه؟
آقای فرهنگ درست میگن. موضع جمهوری اسلامی در شروع یک جریانی هست و داره سعی میکنه برای اولین بار شاید به طور جدی به مشکل خودش با دنیا و مخصوصا امریکا فکر بکنه. حرکت حرکت‌هایی هم که امروز می‌بینید در رابطه با غنی‌سازی یا حرکت‌های دو جانبه انجام میشه، به یه شکلی در چارچوب فکر کوتاه‌مدت فعلا داره شکل می‌گیره. به این معنا که به هر حال فشار زیادی هست، حکومت احساس کرده که دیگه بیش از این نمی‌تونه مقاومت کنه، داخل کشور هم به یه شکلیه که باید یه تغییر اساسی انجام بشه، حداقل یه جایی با بودن تحریم‌ها وضع اقتصادی ایران داره مرتب بدتر میشه، درای این کشور بسته است. به هر حال به این نتیجه رسیدن که باید یک حرکت کوتاه‌مدتی رو فعلا انجام بدن که یه جایی برسونن این جریان رو، یه جایی رو که ما به اصطلاح خارج نشینا و کسانی که توی رابطه ایران آمریکا کار کردن یا دارن میکنن میتونن کمک بکنن به ملت ایران و به جریانی که در داخل وجود داره و نگرانی هایی که در داخل هست برای این نزدیکی جدید ایران آمریکا، اینه که در این میدان فعال بمونیم و وظیفه اصلی خودمون رو شفاف سازی این جریان بکنیم. در گذشته متاسفانه هر وقت ایران و آمریکا وارد میدان های پنهانی با هم شدن نتیجه خوبی نگرفتن و من فکر میکنم که ضمن برای منافع ملی هر دو کشور هم پنهانکاری خطرناکه و معمولا کار به جایی نمیبره، مخصوصا وقتی که رابطه اینقدر دشمن داره. شفاف سازی مهمترین وظیفه ما هستش، اما وظیفه دیگه هم در همین رابطه با شفاف سازی هست، اون اینی که باید نظر سازی و ایده سازی هم بکنیم در این رابطه و در جهت کمک به منافع ملی ایده هایی رو مطرح کنیم که بشه ازش به نفع ملت ایران سود برد.
آقای فرهنگ، برخی از ایرانیان خارج از کشور از آقای اوباما خواستن که با مذاکره با دولت دهم به اون مشروعیت ندن، یه موقع حقوق بشر وجه المصالحه نشه یا بر تحریم‌های سیاسی علیه سران جمهوری اسلامی ایران افزوده بشه، اما سران اصلاح طلب در ایران از تشدید تحریم‌ها استقبال نمی‌کنند. آیا اینها موازی موازی و فقط فرقش اینه که در خارج از کشور و در داخل ایران و بر اساس مصالحی که اونجا هست تنظیم میشه، یا اینکه ما شاهد یک گوناگونی هستیم در موازی منتقدان جمهوری اسلامی ایران در داخل و در خارج؟
من فکر می‌کنم موازی منتقدین ایران در خارج از کشور ممکنه که تأثیر مثبتی روی این حرکت مدنی ایران داشته باشه به عنوان حمایت معنوی و اخلاقی و تبلیغاتی، ولی تأثیر روی سیاست خارجی آمریکا و ایران نداره. امیر احمدی انصار امیدواری میکنه شفاف بودن راجع به رژیم ایران یک حرف ایدئالیستی و رمانتیکه. رژیم ایران که ابتدایی ترین حق اظهار نظر به مردم رو در داخل کشور نمیده، حتی در درون رژیم اجازه بحث انتقاد باز نمیده، چطور میشه در رابطه با عملکرد و رفتار و موازه این رژیم شفاف بود؟ چون اصلا اطلاعاتی به ما نمیده، نیتشو معلوم نمیکنه. در این رابطه در جامعه آمریکا با اینکه در اینجا هم مخفی کاری هست، در اینجا هم برنامه‌هایی که اعلام نمیکنن هست، ولی به دلیل مطبوعات آزاد، امکانات دموکراتیکی وجود داره، مورد سوال قرار گرفتن موازه سیاست مدار، امکان شفاف سازی مذاکرات موازه خیلی بیشتر از کشوری به صدا بسته‌ای مثل ایرانه. اینه که واقعا ما امیدمون در حل و فصل این مسئله بیشتر به سیاست گذاری در درون نخبگان جمهوری اسلامی است تا هر جای دیگری. اگر اون تصمیم گرفته بشه که در جهت حل و فصل مسائل پیش برن، زمینه‌های بین‌المللی امروز کاملا فراهم شده و مساعده، خصوصا در رابطه با آمریکا و اروپا. این رو واقعا من نمیدونم، وقتی فرمانده سپاه پاسداران صحبت از اسلامی کردن جهان میکنه، جواد لاریجانی که یکی آدمای مؤثر و با نفوذ این رژیمه صحبت از ایران به عنوان امبلغرا میکنه، یعنی همون تئوری‌های لنینیستی و استالینیستی آورده که کشور مادر و همه پیرو، اینها حرفایی است که در گفتمان سیاسی اینها در حریم سیاست خارجی به شکل وسیع مطرحه و من هنوز ندیدم روزنامه کیهان یا روزنامه‌های دیگه حرفی بزنن که در طریق منطق و اصول عرف بین‌المللی باشه. این ما منتظر اینیم که آیا ایران تو یک دگردیسی در بینش سیاست خارجی خودش و در سیاست‌گذاری رفته یا نه، توسوی است که در تاریکی داره میاد و بعد منتظر بود دید که آیا عمق بیشتری هم در اونجا هست یا نه.
من یه نکته خیلی کوتاه میتونم اضافه کنم. با این هستش که همونطور که آقای فرهنگ گفتن، جمهوری اسلامی اگر بخواد در این مسیر حرکت کنه، باید به جای اون شعارهایی که تا به حال در 30 سال گذشته شنیدیم، روش دیگری اتخاذ کنه. آیا روش انقلابی رژیم اجازه میده که چنین چیزهایی تغییر کنه؟ اگر پاسخ این پرسش مثبت باشه میشه امیدوار بود، ولی تمام شواهد نشون میده که دست حکومت خالی خواهد شد از بسیاری از شعارهایی که اکنون داده میشه و قبلا داده میشد. بنابراین من با خوشبینی نگاه نمی کنم به این آنچه که اتفاق افتاده در طول مدت کوتاه در آینده.
با سپاس از شما آقای ایرج گرگین، آقای منصور فرهنگ و آقای هوشنگ امیر احمدی، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا
برنامه بعدی دیدگاه ها ایام بکن. امیر مصدق کاتوزیان.
شنونده برنامه دیدگاه ها بودین که اونو همکارم امیر مصدق کاتوزیان تهیه کرده بود. اما قبل از به پایان رسیدن این مجله شامگاهی، دوباره شماره تلفن های رادیو فردا رو خدمتون اعلام می کنم. تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 20420221111 و تلفن پیامگیر یا اس ام اس گیر رادیو فردا هست 20420638741. با ما تماس بگیرین و نظرات خودتون رو در مورد مسائل مختلف با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارین. به لحظات پایانی این مجله شامگاهی میرسیم. به امید شبی شاد و آرام برای شما، مانیا منصور هستم. شب بخیر.